أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا الكلام في الفرق بين الورود والتخصص. قلنا الورود والتخصص يشتركان في ارتفاع الموضوع وجدانا، لكن يفترقان في جهات الأولى أن الورود بين الخطابين اللفظيين بخلاف التخصص. الثانية كون موضوع المورود، موضوع الدليل المورود مرتفعا بالتعبد بالأمارة، لكن ارتفاع خاص وخروجه عن الآن في التخصص يكون بحكم العقل والوجدان بعد اشتراك هما في كون نفس الخروج وجدانيا، لكن الدليل المخرج في أحدهما تعبدي وفي الآخر وجداني. والثالث أن خروج الموضوع في التخصص يكون بدلالة اللفظ المذكور في الخطاب العام، يعني لما ذكر في الخطاب العام لفظ للموضوع يدل بنفسه أو لقصوره على خروج الخاص، فإن كان ذلك في نظرنا خارج عن التخصص، لكن ذكره محقق النائمي. الرابع أن يكون الموضوع المرتفع في الدليل المورود عين الموضوع الذي ذكر في الدليل الوارد، ولكن في التخصص ليس كذلك. ثم يقع الكلام، يعني تتمة للكلام في تقدم الورود الدليل الوارد على الدليل الحاكم. تفسير الكلام إن كه در فرق بين تخصص و ورود إن كه بعد از اینکه هر دو مشترک هستند، هم تخصص هم ورود، که موضوع هر دو وجدانن مرتفع می شود، چون در ورود که موضوع دلیل مورود که مثلا اصل باشد و شک باشد بیان کردیم دیروز که وجدانن مرتفع می شود به قیام اماره، چون وقتی که اماره قائم می شود خب درست اماره تعبدی است، اما شکی در وظیفه زائل می شود وجدانن، دیگه مکلف شکی در وظیفه نداره با قیام حجت و دلیل شرعی بر وظیفه. و لذا در ورود همه گفتن بالاتفاق در اصطلاح شرط که اون موضوع ورود به وسیله دلیل وارد وجدانن مرتفع میشه، خود نفس ارتفاع وجدانی اصلا به خلاف حکومت که ارتفاع وجدانی نیست، تعبدیه. یعنی دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم رو وجدانن رفع نمی کند، به تعبد نفی می کند. به عبارت دیگر حکم رو در واقع نفی می کند، اما به لسان نفی موضوع. لا ربا بین الوالد و الولد که این دلیل حاکم هست نسبت به حرم الربا، این موضوع ربا که در محکوم اخذ شده که حرم الربا رو، موضوع ربا رو نفی نمی کند. و وجدانن. وجدانن نف نمیکنه، چون تمام شرایطی که برای ربا در نصوص ذکر شده بین والد و ولد هست. مثلا مکیل و موزون بودن که در ربا شرطه بین والد و ولد هم هست، مثل اینه به مثل در ربای معاملی که در شرطه بین والد و ولد هم چی آقا هست. آنچه از شروطی که ذکر شده هیچ کدوم نقصان نداره، یعنی ماهیت ربا بین والد و ولد هست وجدانن. لکن این که میگه لا ربا بین الوالد والولد، مقصود اشاره میخواد بگه این حکمی که عبارت بشه از حرمت در بین والد و ولد، این حکم حرمت برای ربای بین والد و ولد ثابت چی آقا نیست. به مدلول جدی نفی حکم میکنه، اما در لسان دلیل به لسان نفی موضوع هست. این رو اسمش میذاریم نفی تعبدی، این تعبدن دارد نفی میکند، مقصود اصلی نفی حکمه، لیلا وجدانن نفی نیست. بخلاف ورود اماره وقتی قائم میشه شک در وظیفه کلن چی میشه؟ زائل میشه. ما شک نداریم دیگه، اگه خب خبر صدق قائم بشه بر حکمی در موردی دیگه فقی شک میکنن در ثبوت اون حکم ظاهری، شک ندارد دیگه. یعنی وجدانن او شک در ثبوت این حکم فی ظاهر چی آقا نداره. بله، حکم واقعی رو در ظرف ظاهر که معدای اماره هست ثبوتش رو در ظرف ظاهر شکی چی آقا نداره. بله، شک وجدانن مرتفعه. خب این خصوصیت وروده، تخصص هم همین خصوصیت داره، روش وجدانیه. برای اینکه وقتی که شارع در خطبات اولیه واجبات و محرمات رو بیان فرمود، در خطبات اولیه واجبات و محرمات رو بیان فرمود، خب عاجز و مجنون و دیوانه مرد عقل حکم میکنه که از خطاباتش بیرونه. حاکم کیه اینجا؟ عقله. حکم به چی میکنه؟ به خروج اینها از نطاق ادله اولیه احکام. خب این خروج وجدانی هست دیگه، ولی دیگه وجدانن خارجه، تعبدی در کار نیست. هم خروج وجدانی هست. اینجا الان نمیتونیم ما بگیم مثل لا رباس، میتونیم بگیم نه این اصلا وجدانن خارجه. پس از این جهت با ورود مشترکن با هم، همونجا اونجا همون گونه که اونجا خروج وجدانی هست در ورود، در تخصص هم خروج وجدانی هست. خب بعد از این که در این وجدانی بودن این خروج موضوعی در ورود و در تخصص با هم مشترک بودن، خب از فرق بینشون چیه؟ چهار فرق ذکر شده. فرق اول این که ورود و ورود، در ورود اون وارد و مورود دو تا دلیل هر دو لفظی باید باشن. گرچه اشکال شده به این که در براءت عقلیه، پس چطور گفتن وارد هست بعدی گفتن براءت عقلیه؟ خب اونجا دلیل عقلی وارد بر ادله اولیه احکام هست. مثلا عقل حکم میکند به قبح عقاب بلا بیان، خب این دلیل عقلی است. و چی وارده؟ بر مثلا قوله تعالی یا ایها الناس اعبدوا ربکم، و همه انسان ها تکلیف عبادت الله و اطاعت الله میکند. این آیه و ما شابه ذلک، خب این بلون وارده، میگه اون عبدو در فرض است که بیان باشه. اونجایی که بیان نباشه اصلا تخصصا، اونجایی که شعار تبلیغ و حجت نکرده، بیان نکرده برای امت حکمی رو، اونجا تخصصا از اون امر به تکلیف کلی به همه عباد و یا امر به عبادت خارجه. اونجایی است که باید از جانب شارع تکلیف رسیده باشد تا اطیع الله، اطاعت الله، عبادت الله اونجا واجب باشد. خب شارع در جایی که اگر هیچ بیانی از جانب شارع به امر و یا تکلیف در مورد خاصی وارد نشده باشد، در اون مورد خاص انسان تکلیف نداره. بله، اینجا خروج وجدانی هست، حاکم عقله. خب در اینجا بعضی گفتن وروده، ولی ما میگیم این حرف درست نیست، اینجا همون تخصص. بعضی گفتن که مثل براءت عقلی رو مثال زدن برای ورود که لازم نیست که دو دلیل وارد مرود لفظی باشه. ما میگیم نه، حرف درست نیست، اینجا تخصصه. و در حقیقت ورود شرط است که درش هر دو دلیل لفظی باشن. بعد اگر شما برایت شرعی رو بگید یا بگید که بالاخره برایت عقلی اینجا هم باشه، باز معذاله خطابات شرعی که وجود داره برای ارشادن خلاف حکم العقل، مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، از این ادله آیات وجود دارد لا محاله. خب وقتی که وجود داشت این در مقایسه با اون یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اونم خطابه، با هم ملاحظه بکنید، مثلا اینجا این ما لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این الان وارد میشه نسبت به اون دلیل یا ایان نسو بودو، چون فرمود که من هرگز تا بیانی نیاورده باشم کسی تکلیف نکردم. این دوتا دلیل و آیه رو که با هم بسنجید میشه یکی وارد باشه بر دیگری. بله به لحاظ این دوتا دلیل لفظی بسنجید تصویر ورود درسته، اما اگه مجرد اون دلیل عقلی بخواد اختصار بکنید نظر رو، اینجا باز از قبیل چی میشه آقا؟ تخصص میشه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این لفظ اساساً این حرف که براعت عقلیه از قبیل ورود حکومتش ورود هست نسبتش با اون به اصطلاح آیه شریفه یا ایها الناس اعبدوا و ما شابه ذلک، ادله عامه تکلیف براعت عقلی نسبت به وارده، این حرف اساساً درست نیست، این هم متخصص میشه. مثل چی میشه؟ تکلیف جاهل دیگه. این جاهل تخصصاً از موضوع خطابات خارج هست. چرا؟ به حکم عقل. کلاً قرائن عامه به قرینه عامه عقلیه موضوعاتی که خارج باشد، اینا همه از قبیل چی میشه آقا؟ تخصص میشه، این ورود نیست. این یک فرق. اب نداره، مطلب رو بگیرید، محتوا رو الان اونجا که الان اینجا میگم این رو توجه بفرمایید. الا نه خب درست بخونه، اینجا درست شده. بله همین بیانی که لعرض بکنم به همین بیانی که میگم جزوه رو درست بکنی، اب نداره. فرق دوم این که ارتفاع موضوع مورود وجدانیست، موضوع در تخصص هم خروجش وجدانی است، قبول داریم هر دو مشترکن از این هست، اما یه فرقی که هست این است که اون دلیلی که وجدانم به اصطلاح موضوع مورود رو اعدام میکند، از بین میبرد، رفع میکند در ورود، اون دلیل خودش تعبدیه. اون دلیل خودش چی هست آقا؟ تعبدیه، یعنی اماره هست. اماره دلیل چی هست آقا؟ تعبدیه. اما در تخصص چی؟ اون دلیل دلیل وجدانیه، خود دلیل حکم عقل دیگه، حکم عقل قطع میارد. حجیت عقل چی هست آقا؟ ذاتیه، وجدانیه. علم دلیل وجدانیست. پس در تخصص دلیلی که خارج میکند موضوع رو، خود اون دلیل هم وجدانیست، علاوه بر اینکه خروج وجدانیست، نفس اون دلیل هم چی هست آقا؟ وجدانیه، عقلیه، به خلاف ورود که اون دلیل اماره هست و تعبدیه. این دو فرق. وجدانیت اون چی که اون دلیلی که قطع وجدانی، علم وجدانی بیاره، که در واقع بفرمایید که همون برهان عقلیست یا مشاهده خارجیست، اینا از ادله وجدانیه، عدد تعبدی دیگه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این هر دلیلی که علم وجدانی بیارد، اسم اون دلیل شما میذارید دلیل چی آقا؟ وجدانی، در مقابل عدد تعبدی. عدد تعبدی علم میارد، اما علم تعبدی میارد. علم تعبدی یعنی چی؟ یعنی وقتی که اماره قائم بشد که این مایه الان بوله، وجدانن شما علم پیدا نبکنید که این مایه بوله، اما تعبدن میپذیرید، قبول میکنید که این بوله و تمام آثار بول رو برش مترتب میکنید، به حکم ظاهری هم ثابت میشه. پس کلن معدای امارات همیشه علم وجدانی نیست، تعبدیه. التفات فرمودید به خلاف حکم عقل یا مشاهده به حس در خارج، است باصره، است لامسه، غیره و اینا. حکم عقل و حس، حکم عقل بدیهی قطعی، او اینا علم چی میاره آقا؟ وجدانی میاره. پس ضابط این شد، هر دلیلی که به اصطلاح علم وجدانی بیارد اما از حسی و عقلی، اسمشو میگیم دلیل چی آقا؟ وجدانی. آنچه که نه علم وجدانی نیارد، اسمش یک مدده چی آقا؟ تعبدی. لذا نفس آیه شریفه قرآن دلیل وجدانی است. بله. و یا اینکه نفس صریح نصوص متواتره، اونم دلیل چی است آقا؟ وجدانی است. چون علم وجدانی به حکم شرعی میارد. بله. بله؟ حسی میشه در واقع، چون تواتر اونیست که به حس خبر میدن دیگه، ولذا اون تواتره که سریع باشد این حسی میشه. یعنی منشأ علمش چی میشه آقا؟ حسی میشه. و همچنین خود آیه شریفه قرآن دیگه. بله. البته منافات ندارد که علم به حکم شرع وجدانی بشد، خود اون به اصطلاح آیه مفاد حکم اعتباری باشد. علم وجدانی منافات نداره، که متعلق علم اعتباری باشد این منافات چی آقا؟ نداره. این رو توجه دارید دیگه. بله. فرق سوم خروج موضوعی در تخصصه، که گفته که مرحوم نایینی گفته این رو، گفته که آقا فرق دیگه این است که در تخصص اون موضوعی که خارج میشه خود لفظ عام دلالت دارد بر اون، اصلا در لفظ خطاب ذکر شده، یک لفظی در خطاب عام ذکر شده که خود این خطاب دلالت میکند بر نفی ضدش یا بر نفی نقیضش. مثلا علم و جهل ضد همان دیگه. خب وقتی که میگه اکرم العالم، جاهل از اون خارجه. خب این جاهل چرا خارج میشه؟ به خاطر اینکه خود این عالم اصلا با جاهل تضاد دارن. وقتی که اکرم عالم دیگه نمیتونه این جاهل رو هم شامل بشه. این گفته که خارج میشه، وجدانم خارج شده، اما اونی که خارج شده به لفظ در دلیل عام ذکر شده بود ضدش. یعنی اون موضوعی که خارج میشه، خلاصه بفرمایید که ضد اون در دلیل عام به لفظهی چی میشه آقا؟ ذکر میشه. بله. به عبارت دیگرشون گفته که خروج وجدانی موضوع در تخصص به دلالت لفظ خطابه. به دلالت چی آقا؟ لفظ خطابه، به دلالت عقلیه. وقتی که ما اکرم العالم، خود این لفظ دلالت دارد به قرینه عقلیه که جاهل چی است آقا؟ خارجی. اینم گفته تخصصه. ولی که در ورود چی؟ ورود اینجور نیست، اصلا متعرض نمیشه دلیل وارد اون موضوع مورود رو، کار بون ندارد. اما رو خودش خود به خود حکم واقعی رو نظر به واقع داره ثابت میکنه، کار به شک در اون ندارد. اصلا هیچ شک رو فرض نکرده تا این شک رو بگرد نفس بکند، یا علم رو فرض نکرده در لسان دلیل تا اینکه این علم شک رو چه کار بکنه آقا؟ رد بکنه. هیچ دلالت لفظی دلیل وارد ما بر رفع موضوع مورود دارد یا ندارد؟ ندارد. ولی در تخصص دلیل عام، دلیل لفظی بر خروج اون خاص دارد. حرف خوبیه، حرف به قول معروف که قشنگیه، لکن خروج از اصطلاح حرفشون، به خاطر اینکه تخصص دائما اونیست که به قرینه عقلیه خارج باشه. غالب در اصطلاح تخصص اینه. حالا یک لفظی رو شما بگید این بخواد قصور داشته باشد از اینکه غیرش یا دلالت داشته باشد به قرینه عقلی ملازمه بین معنی الاخص هست، با اینکه این بر خروج جاهل، این تخصص نیست، ربطی به تخصص ندارد. خود این لفظ الان دلالت دارد، دلالت التزامی دارد، دلالت التزامی بین معنی الاخص هم هست که شما اکرم العالم بگید جاهل خارج میشه، این چه ربطی به تخصص نداره. این کلام ایشون قشنگ بود ولی این خروج از اصطلاح. تخصص مختص به اونجا است که فقط به حکم عقل موضوع خطاب ما خارج بشد، یعنی بخشی از موضوع خطاب ما چی بشه؟ مثل خروج جاهل به حکم عقل. عقل بله، خطابات اولیه در نظر بگیرید، اصلا نه علم درش فرض شده نه جهل. توجه فرمودید؟ حالا علاوه فرض این که بگیم به حکم عقل جاهل خارجه، اگر بگیم خب اون وقت میشه تخصص. کما اینکه عقل قطعا در مورد عاجز غیر قادر و درباره مجنون علل اطلاق دیوانه که عقل ندارد تخصصا اون رو از موضوع خارج میدوند. اصلا میگه خطاب شارع از اول شامل نشد، چون عقل همون زمانی که شارع خطاب رو القا میکرد اولین بار مخاطبش عقلای عالم بودن، دیوانه هم که نبودن که عقلا بودن. این عقلا میفهمن که این دیوانه یا این عاجز هرگز قابلیت خطاب چی آقا نداره، خطاب رو از اول منصرف از اون میدونن، پس تخصصا خارج. اینه میگم تخصص. اما اینکه لفظ اینجور دارد بخوند که ایشون آورده کلام درستی نیست. و این تخصص اسمش نمیگیم دیگه، این در اصطلاح این تخصص گفته نمیشه. بله، این اصلا خودش اگه شما بگیرید اینجور دارد وضعیه داره. اگه کسی بخواد به قرینه عقلیه بگه به قرینه تضادی که بین علم و جهله، میشه دلالت التزامیه چی آقا؟ عقلیه. توجه فرمودید؟ بله بله، لازمه بیان من اخصه چی؟ خروج جاهل از عنوان عالم. بله بله بله، این تخصص کافیه؟ نه اصلا شرطه، اصطلاح درش بر اون منعقد شده. نه اینو البته یک اصطلاحاتی است تخصص، البته این که عقلی باشد یا لفظی باشد نامگذاریه دیگه، گرچه عقلی و لفظی فرق بسیاری دارد، در فقه هم ثمرات زیادی دارد. توجه فرمودید؟ ولیکن این که اسمش چی باشد، تخصص باشد یا دلالت التزامی باشد تضا باشد، این نامگذاری ها ثمره ندارد، البته ثمره فقه ثمره علمی دارد. اما این که اگر مخرج ما دلیل لبی باشد با دلیل لفظی باشد که در دلیل لبی اصل به متعقن باید بکنیم، در دلیل لفظی اطلاق دارد، اینا اون فرقای بسیار فاحشی است که موجوده. بله بله، نامگذاری نه، فرق فقهی ندارد. البته البته البته، دیروز شما نبودید، باید اون نوار دیروز گوش بدید که اونجا ثمرات رو بیان کردیم. منتهای مراتب این دو سه فرقه که گفته شده، یه فرق چهارم هست، بس ما این فرق رو قبول نداریم، این فرقی که گفته شده رو قبول نداریم، اشکال هم کردیم، حواستون هست دیگه. چهارم این است که آقا ورود وقتی که دلیل وارد میشد، این موضوعی که در اون مورود ذکر شده است رو رفع میکنه. مثلا لا ربا، این ربا در مورود ذکر شده، هر رمان ربا، لا ربا این همون موضوع چیکار میکنه؟ رفع میکنه. اما در تخصص اینجوره، دلیل خاص ما که مثلا حکم عقله، این اون موضوع رو رد میکنه، این اون موضوع رو رفع میکنه، این اون موضوع رو محدود میکنه. در تخصص عمومات ما چی هستن آقا؟ ادله اولیه احکام، آت و زکات، صله، حجه، صومو، اینا. خب موضوع اینها به اصطلاح بفرمایید که صومه، زکاته، حجه. خب آیا دلیل خاص ما در تخصص این موضوعات رفع میکنه؟ خیر، کاری بینه نداره، فقط میاد این حکم رو از بعضی افراد یا اصناف موضوع ور میداره، حکم رو از بعضی اصناف موضوع میگه، نه تنها ور میداره، این تعبیر ور میداره درست نیست، اون در تخصیصه، میگه خطاب از اول شامله بعضی از اصناف این موضوع نبوده، همین بعضی از اصناف موضوع، اما اینکه کلا موضوع رو برداره چنین چیزی چی آقا نیست. این حرف هم حرف بسیار درستیه. بنابراین این چهار فرقی که گفته شده، دو فرق اول دوم و فرق چهارم به نظر ما فرق درست و صحیح است و فرق سومی درست نیست، خروج از اصطلاح باب تخصص هست. یک نکته من آخر عرض بکنم که در اینجا و اون است که ما در دیروز گفتیم که در بحث تعارض بین این قواعد حکومت و ورود و تخصص و تخصیص و کذا و کذا، یه نکته در فرق بین حکومت و ورود عرض کردیم. مثالش رو من نزدم، دوست داشتم مثالش رو بزنم که آقایون برایشون به اصطلاح مطلب البته باید با مثال بیشتر روشن بشه دیگه. توجه فرمودید؟ بله. این که تعارض بین دلیل وارد و بین دلیل حاکم، گفتیم اگر بشه یعنی یه دلیل نسبت به دلیل ثالثی حاکم باشد، دلیل دیگر نسبت به همون دلیل ثالث چیه؟ وارده. خب ما گفتیم وارد مقدمه بر اون حاکمه. چرا؟ به اینکه وارد موضوع اون دلیل مورود رو وجدانن مرتفع میکنه. خب وقتی که مرتفع کرده وجدانن، دیگه اصلا نوبت نمیرسه که این دلیل حاکمه ما بخواد توسعه بدن موضوع اون رو. مثالی که الان من برای شما میزنم برای اینکه این کمی روشن‌تر بشه، مثالش خوبه، لازمه. مثلا چی؟ گفتیم اگه اماره قائم بشد بر نجاست یک شیء مشکوک و نجاسه، یه شیء است، یک مایه است، ما شک داریم نجس یا طاهره. خب اماره قائم میشد، اماره چیه؟ مثلا شهادت بیینه، بیینه اومد قائم شد برای اینکه این مایه نجسه، یا خبر عدل که این هم کافیه، گفته این نجسه، این اماره است، قائم شده بر نجاست. در مقابل اینجا اگر این اماره قائم نبود، لو خلیه و تبعه، اون موردی که شک در طهارت و نجاست اون مایه کردیم، مجرای چه قاعده ای بوده؟ قاعده طهارت بود، کل شیء طاهر حتی تعلم انه چی آقا؟ قذر. اونجا اون قاعده به ما میگفت که اون مایه محکوم به چی است آقا؟ طهارت. اون مجرای اون قاعده بود. بیانه اومد اینجا قائم شد، گفته نه این نجسه. حالا اگر چنانچه در اینجا یک دلیل دیگری، یک اماره دیگری قائم بشه، به این که آقا در مشکوک و طهارت و نجاسه از ظنو به طهارت شی او به نجاستهی یلحق به شک، داریم چنین دلیلی هم داریم اتفاقا در بعضی از موارد که اصلا ما اصلا اعتقاد محققین همینه، مبنای صحیح همینه که در قاعده طهارت کل شئن بعد طاهر حتی تعلم انه قذر، این به قرینه حتی تعلم مقابله گفتن که ظن و شک با هم دیگه یکیه، چون ظن هم که علم نیست که. حالا اگر یه اماره قائم شد در اینجا برای اینکه ظن به طهارت یا نجاست شی ملحق است به چی آقا؟ شک. پس اون موضوع قاعده طهارت که معروفه شکه، این توسعه داده این دلیل، گفته شک و ظن، اگه ظن به نجاست هم داشته باشید باز محکوم به چی است آقا؟ طهارت. حالا ما اگه در اینجا ظن به طهارت داشتیم، ظن به طهارت چیزی داریم، علم نداریم، ظن به طهارت چیزی داریم، اینجا قاعده طهارت جاری هست یا نیست؟ بله. چرا؟ برای اینکه اون اماره دومی گفته که ظنم ملحق به شکه، مثل شکه، توسعه داده موضوع قاعده طهارت رو برای ما. چی داد آقا؟ توسعه داده. اما از این طرف این اماره قائم شد گفت نجسه. خب این اماره بر هر دو مقدمه، چون اماره اصلا موضوع شک رو بالوجدان رفع میکنه، چیزی که رفع شد بالوجدان اصلا قابلیت توسعه دیگه چی آقا؟ نداره. این مثالی که خدمت شما زدم برای اینکه تعارض بین، تخالف بین دو دلیل حاکم و وارد نسبت به دلیل ثالث رو تصویر بکنم و وجه تقدیم دلیل وارد رو بر دلیل حاکم، کما هو مقدمون علی المورود، که به هر دو این بیان بشد. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.